دزیره. اثر آنماری سلینکو. ترجمه ایرج پزشکزاد. با صدای فرزانه عالمی. فصل سوم. مارسی اوایل ماه مه، یا به قول مامان ماه عشق. این وقایع مربوط به دو ماه قبل است، اما دیروز جولی رسماً نامزد شد. دیروز جولی و جوزف زیر آلاچیق نشسته بودند. من و ناپلئون در انتهای باغ کنار حصار ایستاده بودیم. مامان منو مأمور کرده که مراقب جولی باشم و اونو با جوزف تنها نذارم، برای اینکه جولی جوان و دختر خانواده محترمی است. از آن روز اولین ملاقات، برادران بناپارت تقریبا هر روز به خانه ما میآیند. البته به دعوت اتین میان. هیچ کس نمیتوانست فکر کنه که اتین با این علاقه هر روز از آنها پذیرایی کنه. اتین از صحبت با ژنرال سیر نمیشه. تفلک ناپلئون در عوض از این مذاکره فوق‌العاده خسته میشه. اتین از اون آدمایی است که اشخاص رو از روی موفقیت یا عدم موفقیتشان در زندگی قضاوت میکنن. وقتی برای اولین بار من گفتم که برادران بناپارت اهل کورس هستند و به شهر ما پناه آوردن، به هیچ وجه حاضر نبود حتی اسمشون رو بشنوه و اونا رو ماجراجو نامید. اما روزی که جوزف شماره ماه فوریه مونیتور رو که خبر ارتقای ناپلئون به درجه ژنرالی در آن چاپ شده به اون نشان داده، اتین شیفته ناپلئون شده. به علاوه ناپلئون کسیه که انگلیسی ها رو از تولون بیرون کرده. انگلیسی ها که همیشه در کارهای ما دخالت می کنن، با عده ای از اهالی تولون همدست شده و بندر رو تصرف کرده بودن. ارتش ما جلوی تولون متوقف شده بود. ناپلئون رو برای تصرف شهر مأمور کردن و او کاری رو که دیگران نتوانسته بودن بکنن کرد. تولون با یک حمله تسخیر شد و انگلیسی ها ناچار شدن فرار کنن و به این مناسبت بود که ناپلئون به درجه ژنرالی رسید. اتین بارها جزئیات فتح تولون رو از او پرسیده، اما ناپلئون میگه که کار آسانی بود و موفقیت در آن احتیاج به شجاعت فوق‌العاده‌ای نداشت و برای این فتح فقط وجود او و چند توپ لازم بود. بعد از فتح تولون، ناپلئون سعی کرد توجه روبسپیر رو به نقشه های جنگ تعرضی در ایتالیا جلب کنه. روبسپیر قوی ترین و متنفذ ترین شخص کمیته نجات ملی است. این کمیته دولت ما رو تشکیل میده. روبسپیر نقشه های ناپلئون رو پسندید و با کارنو که وزارت جنگ رو اداره میکنه صحبت کرد و از او خواست که ناپلئون رو مأمور اولین مطالعات این جنگ تعرضی بکنه. مخالفت با روبسپیر خطرناکه. از این جهت کارنو با علاقه ظاهری نقشه های جنگ تعرضی ناپلئون رو پذیرفت و به او جواب داد:
اجالتاً شما استحکامات جنوب مملکت رو بازرسی کنید. من نقشه های شما رو با دقت مطالعه خواهم کرد.
اما ناپلئون معتقده که نقشه های او در یکی از کشوهای وزارت جنگ مدفون شده، در صورتی که جوزف فکر میکنه روبسپیر موفق خواهد شد که پست فرماندهی کل ارتش ایتالیا رو برای ناپلئون بگیره. اتین و سایر آشنایان ما از این روبسپیر نفرت دارن، اما نفرت خودشون رو پنهان میکنن چون بدگویی از او خطرناکه. میگویند که روبسپیر اعضای دادگاه انقلابی رو مأمور کرده که اعمال تمام خدمتگزاران ملت رو به او گزارش بدن. روبسپیر اعلام کرده که یه همشهری وظیفه شناس باید تجملات رو تحقیر کنه و به زندگی اخلاقی خود توجه کنه. اخیراً حتی فاحشه خونه های پاریس رو بسته. من از برادرم پرسیدم فاحشه خونه جز تجملاته؟ اما اتین فریادی کشید و به من تذکر داد که اجازه ندارم از این موضوع صحبت کنم. حتی رقصیدن در کوچه ها رو که تا حالا کم خرج‌ترین تفریحات برای روزهای عید و جشن بود ممنوع کردن. اتین به ما دستور اکید داده که جلوی برادران بناپارت از روبسپیر انتقاد نکنیم. خود اونم با ناپلئون فقط از نقشه های جنگ ایتالیا صحبت میکنه. ناپلئون ضمن صحبت اغلب میگه
ما مأموریت داریم که افکار آزادی، برابری و برادری رو میون ملت‌های اروپا منتشر کنیم و برای این مقصود اگر لازم باشه از سوپ استفاده خواهیم کرد.
با اینکه این صحبت‌ها مرا فوق‌العاده خسته می‌کنه، برای اینکه نزدیک ناپلئون باشم به تمام آنها گوش میدم. بدتر از همه وقتیه که ناپلئون کتاب اصول توپخانه رو برای برادرم می‌خونه و این اتین ساده خیال می‌کنه که از آن چیزی می‌فهمه. به عقیده من ناپلئون میدونه چطور اشخاص رو مجذوب خود کنه. اما وقتی با من تنها میمونه هیچ وقت از توپ صحبت نمیکنه و ما اغلب با هم تنها میمونیم. برای اینکه جولی اغلب بعد از شام میگه چطوره با مهمون هامون به باغ بریم؟ و مامان معمولا جواب میده بروید بچه ها. و هر چهار نفر جوزف، ناپلئون، جولی و من به طرف آلاچیق می رویم. اما قبل از رسیدن به آلاچیق ناپلئون پیشنهاد می کنه
اوژنی، حاضرید با من مسابقه بدهید؟ ببینم کدام زودتر به حصار می رسیم.
آن وقت من دامنم رو جمع می کنم و جولی فریاد می زنه حاضر؟ آماده یه حرکت؟ حرکت؟ به فرمان او من و ناپلئون مثل دیوونه ها شروع به دویدن می کنیم. وقتی من با زلف آشفته نفسنان به حصار می رسم، جوزف و جولی زیر آلاچیق از نظر پنهان شدن. گاهی ناپلئون مسابقه رو می بره و گاهی من. اما می دونم که ناپلئون عمدن آهسته می دود که من زودتر برسم. این حصار که از شاخه ها و برگ های خشک ساخته شده تا سینه من می رسه. من آرنج های خود رو روی آن می گذارم و ستاره رو تماشا می کنم. بعد من و ناپلئون مدتی صحبت می کنیم. مثلا درباره رنج های ورتر جوان، رمان یک شاعر گمنام آلمانی به اسم گوته که این روزها روی میز همه اتاق ها دیده می شه. البته درباره رمان حرف می زنم، نه شاعر. من این کتاب رو ناچار شدم در خفا بخوانم برای اینکه مامان اجازه نمی ده رمان های عشقی بخونم. اما از این کتاب کمی وا خوردم. داستان فوق‌العاده غم‌انگیز مرد جوانی است که مغز خود را متلاشی می‌کنه برای اینکه دختری که او دوستش داره با صمیمی‌ترین دوست او ازدواج می‌کنه. ناپلئون به عکس این کتاب را خیلی پسندیده. من از او پرسیدم که آیا ممکن است به خاطر ناکامی در عشق مغز خود را متلاشی کنه؟ با خنده گفت:
نه. برای اینکه دختری که من دوست دارم هرگز زن مرد دیگری نخواهد شد.
سپس قیافه جدی به خود گرفت و منو نگاه کرد. من موضوع صحبت رو عوض کردم. اغلب مدت مدیدی بازو به بازوی یکدیگر بی حرکت بر جا میمانیم و چمنزار آن طرف حصار رو تماشا میکنیم. سکوت ما عمیق‌تر میشود. مثل یک فانوس زرد به آسمان آویخته در حال تماشای چمنزار آرام و خاموش با خود میگویم خدای بزرگ این شب قشنگ رو تموم نکن. خدای بزرگ بذار همیشه کنار او بمونم. با اینکه همه جا خوندم که قدرتی فوق طبیعی وجود نداره وقتی خیلی غمگین یا خوشحال هستم میگم خدای بزرگ. ناپلئون بلا مقدمه از من پرسید
تو از سرنوشت آیندت واهمه نداری اوژنی؟
وقتی ما تنها هستیم اغلب به من تو میگه با اینکه رسم نیست که حتی نامزدها یا زن و شوهرها به هم تو بگن. من سری تکون دادم. ترس از سرنوشتم؟ نه، نمی ترسم. کسی چه می دونه چه سرنوشتی در انتظار ماست؟ چرا باید از یه چیز ناشناس ترسید؟
عجیبه که اغلب اشخاص ادعا می کنن که از سرنوشتشون بی خبرن.
صورت او در موقع ادای این کلمات در مهتاب خیلی رنگ پریده بود. چشمای کاملا بازش به نقطه دوری خیره شده بود. ادامه داد.
من سرنوشتم رو احساس میکنم.
با تعجب پرسیدم و از آن میترسین؟
نه، من میدونم که کارهای بزرگی خواهم کرد من برای به وجود آوردن و اداره مملکت ها خلق شدم. من جز اون عده‌ای هستم که تاریخ دنیا رو به وجود میارن.
من متحیر خیره اونو نگاه کردم. هیچ وقت فکر نمی کردم که کسی بتونه اینطور فکر کنه و چنین چیزهایی رو بیان کنه. ناگهان شروع به خنده کردم. به صدای خنده من تکانی خورد و صورتش در هم رفت. به طرف من برگشت و زیر لب گفت:
می خندی اوژنی؟ می خندی؟
گفتم: ببخشید. خواهش میکنم منو ببخشید. برای این خندیدم که یه بار از صورت شما ترسیدم. در مهتاب به حدی سفید شده بود، به قدری عوض شده بود. من وقتی میترسم سعی میکنم بخندم.
من نمیخواستم تو رو بترسونم اوژنی.
و با صدای ملایمی اضافه کرد:
حق داری بترسی. سرنوشت بزرگ من تو رو میترسونه.
ناگهان فکری به خاطرم رسید. وانگهی منم تاریخ دنیا رو به وجود میارم ناپلئون. منو با تعجب نگاه کرد. اما من سعی میکردم بدون اینکه بذارم حواسم پرت بشه افکارم رو بیان کنم. تاریخ دنیا از مجموعه سرنوشت‌های همه مردم تشکیل میشه. فقط اونایی که فرمان‌ها رو امضا میکنن یا اونایی که میدونن توپ‌ها رو کجا قرار بدن و چطور خالی کنن، تاریخ دنیا رو به وجود نمیارن. به نظر من سایرین، یعنی اونایی که سر خودشون رو پای گیوتین از دست میدن یا اونایی که گلوله توپ‌ها بر سرشون میریزه و به طور کلی همه مردان و زنانی که زندگی میکنن، امیدوارن و میمیرن، تاریخ دنیا رو به وجود میارن. با ملایمت گفت:
صحیح هست اوژنی، کاملا صحیح. اما من سرنوشت میلیون ها از آن کسانی که تو میگویی تغییر خواهم داد.
واقعا عجیبه.
بله، عجیبه که انسان این امکانات بزرگ رو در برابر خودش داشته باشه.
میخوام بگم واقعا عجیبه که شما همچه آمال و آرزوهایی داشته باشین ناپلئون. ناگهان قیافش به طوری تغییر کرد که شناخته نمیشد. اما لبخندی که بر لب آورد دوباره قیافه آشنای اون رو نمایان کرد.
تو با من معتقد هستی اوژنی، اینطور نیست؟ در هر حال و همیشه؟
صورت او خیلی نزدیک بود. به قدری نزدیک که لرزه بر اندامم افتاد و بدون اراده چشمامو بستم. در این موقع برخورد سخت دهانش رو بر لبهام احساس کردم. دهانم میخواست باز بشه. اما فوراً لب‌ها رو برهم فشردم، زیرا به یادم اومد که جولی هر وقت یه بوسه مرطوب از گونه‌اش برمی‌دارم قرولون می‌کنه. با اینکه می‌خواستم بوسم برای او مطبوع باشه، میل نداشتم فکر کنه من یه دختر بی‌تربیت و بی‌سرپا هستم. اما دهنش به قدر سخت و پرتوقع بود که نمی‌دونم چی شد، ناگهان لب‌ها مقاومت نکردن و باز شدن. شب تا مدت مدیدی بعد از آن لحظه ای که جولی چراغ رو خاموش کرد خواب به چشام نمی اومد. صدای جولی رو در تاریکی شنیدم. تو هم نمی تونی بخوابی دختر؟ زیر لب جواب دادم: نه، انقدر این اتاق گرمه که. جولی آهسته گفت: می خوام موضوع مهمی رو بهت بگم، یه راز بزرگ. اما نباید اونو به کسی بگی، لااقل تا فردا بعد از ظهر. قسم میخوری؟ من با هیجان و آشفتگی گفتم: به جون مامان و به جون خودم قسم میخورم، این بزرگترین قسم منه. فردا صبح آقای جوزف بناپارت با مامان صحبت خواهد کرد. تعجب من خارج از حد و حساب بود. با مامان صحبت میکنن؟ راجع به چه موضوعی؟ جولی عصبانی شد. خدایا، تو چقدر کند فهم هستی. معلومه از من خودش. تو هنوز بچه هستی، میخواد از من خواستگاری کنه. من سر بلند کردم. جولی، پس تو نامزد شدی؟ یواش، اینقدر بلند حرف نزن. فردا بعد از ظهر نامزد میشم. اگه مامان مخالفت نکنه فردا بعد از ظهر. من از تخت پایین پریدم و به طرف تخت او دویدم. پام به صندلی خورد و اونو سرنگون کرد. آی آی، انگشتای پام سخت درد گرفت. یواش اوژنی، همه ی اهل خونه رو بیدار میکنی. اما من نزدیک او رسیده بودم. زیر لحاف نیمه گرم او خزیدم و با هیجان شونه‌هاش رو تکون دادم، چون نمیدونستم چطور شعف خودم رو ابراز کنم. لاینقدر تکرار میکردم: تو نامزد شدی، یه نامزد واقعی. تا حالا تو رو بوسیده؟ ژولی با لحنی تند گفت: آدم این چیزا رو سوال نمیکنه. بعد مثل اینکه تصمیم گرفت درس خوبی به خواهر کوچیکش بده اضافه کرد: اینو فراموش نکن، یه دختر جوان تا مادرش رسما اونو نامزد نکرده به کسی اجازه نمیده اونو ببوسه. وانگهی تو هنوز خیلی جوانی و نمیتونی به این چیزا فکر کنی. اتاق به قدری تاریک بود که ما نمیتونستیم در چشمای یکدیگر نگاه کنیم. من یقین دارم که ژولی راست نمیگفت. اونا هر شب زیر آلاچیق تنها بودن و اشخاص دیگه، مثلا خواهر جوانش و یک جنرال محترم، ناچار بودن در فضای باز در کنار حصار قدم بزنن. ولی ما با تیب خاطر به این ناراحتی تن در داده بودیم که ژولی و جوزف. عاقبت گفتم: بدون شک شما یکدیگر رو بوسیدین. ژولی تقریبا به خواب رفته بود. منم صورتم و کنار شانه او گذاشتم و خوابیدم. مثل این که مست شدم. احساس میکنم که مستی خفیفی بر وجودم آرز شده. یه مستی خوب و مطبوع. خیلی مطبوع. ژولی و جوزف نامزد شدن. مامان اتینو به زیر زمین فرستاده تا بطری‌های شامپاینی رو که پاپا چند سال پیش خریده بود و به نیت باز کردن در جشن نامزدی ژولی نگهداری میکرد بالا بیاره. همه روی تراس نشستند و از منزل آینده ژولی و جوزف صحبت میکنن. ناپلئون رفته این خبر خوش رو به مادرش برسونه. مامان مادام لسیسیا بناپارت و همه فرزندان اونو برای فردا شب دعوت کرده. ما با فامیل تازه ژولی آشنا خواهیم شد. دلم میخواد خیلی مورد پسند مادام لسیسیا بناپارت قرار بگیرم. برای اینکه امیدوارم... نه، اینو نباید نوشت، وگرنه عملی نخواهد شد. باید دعا کرد و در دل به آن امیدوار بود. خیلی دلم میخواست اغلب به ما اجازه خوردن شامپانی میدادن. شامپانی زبان رو کمی قلقلک میده. مزه شیرینه. به محض خوردن اولین گیلاس آن به خنده افتادم. میخندیدم بدون اینکه بدونم چرا. بعد از گیلاس سوم مامان گفت: دیگه برای این بچه نریزین. امروز صبح خیلی زود از جا بلند شدم و تا الان فرصت اینو پیدا نکردم که کمی با افکار خودم تنها بمونم. به همین جهت به محض اینکه ناپلئون از خونه ی ما بیرون رفت، با عجله به اتاقم برگشتم و مشغول نوشتن یادداشتم شدم. اما افکارم مثل مورچه‌ها در جهات مختلف حرکت می‌کنن و مثل آنها بارهای کوچکی بر دوش دارن. همانطور که مورچه‌ها معمولاً ساقه یه برگ یا دانه ی شنی رو به دنبال می‌کشن، افکار من نقشه‌های خیلی کوچیکی از زندگی آینده منو بر پشت دارن. اما خیلی زود بارها رو بر زمین می‌ریزن، چون من شامپانی خوردم و نمیتونم افکارم رو متمرکز کنم. نمیدونم چطور شده بود که این چند روز گذشته من به کلی فراموش کرده بودم که میهمان سوئدی ما آقای پرسون قرار بود امروز حرکت کنه. از وقتی برادران بناپارت به خونه ما میان من خیلی به اون نپرداختم. گمان میکنم که از جوزف و ناپلئون خوشش نمیاد. یه روز از او پرسیدم عقیدش نسبت به دوستان جدید ما چیست؟ فقط گفت که به زحمت میتونه حرف اونا رو بفهمه، برای اینکه اونها فوق‌العاده تند حرف میزنن و به علاوه لهجه و طرز تلفظ آنها با ما خیلی تفاوت داره. دیروز بعد از ظهر به من گفت که جامدانهاش رو بسته و با دلیجان ساعت 9 حرکت خواهد کرد. من تصمیم گرفتم که اون رو مشایعت کنم. برای اینکه اولاً صورت اسباسایی اون خیلی دوست دارم. ثانیاً خیلی دلم میخواد برم و دلیجان رو ببینم. چون در ایستگاه دلیجان آدم میتواند خیلی ها رو ببیند. آنجا خانم ها با لباسای مد پاریس زیاد هستن. اما به قدری در فکر ناپلئون بودم که پرسون و ساعت حرکتش رو فراموش کرده بودم. خوشبختانه امروز صبح به محض اینکه از جا بلند شدم یاد حرکت پرسون افتادم. از تخت خواب بیرون جستم. با عجله پیراهن و دو دامنم رو به تن کردم. به طرف اتاق غذاخوری دویدم. پرسون مشغول خوردن آخرین صبحانش در منزل ما بود. مامان و اتین در اطراف او میگشتند و به او سفارش میکردند که تا میتواند بخورد. برای اینکه پسر بیچاره مسافرت خیلی درازی در پیش دارد. اول باید تا رن برود. بعد از آلمان عبور کند و خود را به لوبک برساند و از آنجا با کشتی به سوئد برود. نمیدونم چند دفعه باید دلیجان عوض کند تا به لوبک برسد. ماری دو شیشه شراب و یه مرغ سرخ کرده و چند تخم مرغ پخته و مقداری گیلاس برای او در یک سبد گذاشته بود. عاقبت من و اتین به اتفاق آقای پرسون به طرف اسکای دلیجان برا افتادیم. اتین یکی از جامدانهای او را به دست گرفته بود و پرسون به زحمت یک بسته بزرگ و یک جامدان و سبد غذا را حمل می کرد. من خواهش کردم که اجازه بده بهش کمک کنم. با تردید بسته را به طرف من دراز کرد و گفت که باید دقت کنم. چون محتوای آن یه شیء قیمتی است و بعد اضافه کرد
قشنگترین پارچه ابریشمی که در عمرم دیدم. این پارچه است که مرحوم پدرتون به قصد تقدیم به ملکه خریده بود.
اتین گفت
واقعا پارچه شاهانه است. من تا حالا راضی نشده بودم این پارچه زربفت رو به کسی بفروشم. این پارچه سنگین برای زنهای امروز فرانسه زیاده.
پرسون به طرف من رو کرد و گفت
من این پارچه رو خریدم. مقدار زیاد از موزی رو که در مغازه کلری می گرفتم کنار گذاشته بودم و خوشبختم که با آن توانستم این خرید رو بکنم. این یک یادگار است.
آب دهان رو فرو برد و ادامه داد.
یک یادگار مرحوم پدرتان و مغازه کلری است.
من اتین رو تحسین می کردم. او چون نمی توانست این پارچه زربفت قیمتی رو که از مد افتاده در فرانسه بفروشد. آن را به قیمت گزافی به پرسون فروخته بود و مغازه کلری در این معامله به هیچ وجه ضرر نمی کرد. اتین با قیافه حق به جانبی گفت
واقعا از اینکه این پارچه را از خودم جدا می کنم متاثرم.
بسته خیلی سنگین بود و من آن را دو دستی در بغل گرفته بودم. با اینکه هنوز صبح بود آفتاب خیلی سوزان بود. موهای من از عرق خیس شده بود و به شقیقه هم می چسبید. چون وقت زیادی نداشتیم نتونستیم خوب خداحافظی کنیم. سایر مسافرین سوار شده بودن. اتین جامدان پرسون رو روی انگشتای پای یه خانم محسن گذاشت و پرسون وقتی دست اتین رو میفشرد نزدیک بود سبد غذا رو به زمین بندازه. گفتگوی تندی بین پرسون و راننده دلیجان که مشغول جا دادن اساسیه او روی طاق دلیجان بود در گرفت. پرسون میگفت که بسته پارچه رو روی زانوهای خودش خواهد گذاشت. ولی راننده به این امر راضی نمی شد. عاقبت فریاد زد همه سوار بشن. بعد بوق و به صدا در آورد. پرسون با بستش وارد دلیجان شد و بعد از آنکه در دلیجان رو بستن آن را دوباره باز کرد و فریاد زد
من آنها را عزیز خواهم داشت مادمازل اوژنی.
اتین پرسید
این سوئدی دیوونه چی میگه؟ چه چیز را عزیز خواهد داشت؟
جواب دادم حقوق بشر رو. از ورقی که اعلامیه حقوق بشر روی اون چاپ شده صحبت میکنه. و با تعجب حس کردم که اشک در چشام جمع میشد. فکر میکردم که پدر و مادر پرسون از دیدن صورت اسبازای او خوشحال خواهند شد. در این لحظه یک نفر برای همیشه از صحنه زندگی من محو میشد. اتین به مغازه رفت. منم باش رفتم. در مغازه یک کلاری من خود را کاملا در خانه خود احساس می کنم. وقتی بچه بودم پاپا اغلب من را به مغازه می برد و من می توانم جنسای مختلف را تشخیص بدم. با وجود اینکه صبح بود چند مشتری در مغازه بودند، اما دیدم که خریداران عمده نبودند. بعضی برای دوختن یقه موسلین می خواستند و بعضی چند متر تافته ارزان برای دامن می خریدند. دیگر از اون خانم های اشراف که سفارشات عمده‌ای به مغازه ما می دادن خبری نیست. اتین اغلب افسوس می خوره که چرا دولت جمهوری مجالس جشن و شب نشینی برپا نمی کنه. گناه آن به گردن صرفه‌جویی فوق‌العاده روبسپیره. من مدتی در مغازه از این طرف به آن طرف رفتم، بعد به منزل برگشتم. در راه منزل مثل همیشه به فکر ناپلئون بودم و از خود می پرسیدم که آیا او برای جشن نامزدی جولی لباس رسمی خود را می پوشید یا نه؟ وقتی به منزل رسیدم دیدم مامان خیلی آشفته است. علت آن هم این بود که جولی به او گفته بود که جوزف بعد از ظهر برای مذاکره با او خواهد آمد. مامان خود را برای چنین امر مهمی آماده نمی دید. عاقبت با وجود گرمای هوا برای مذاکره با اتین بیرون رفت. وقتی به خانه برگشت سرش درد می کرد. روی کاناپه دراز کشید و سفارش کرد که به محض رسیدن همشهری جوزف بناپارت اونو خبر کنیم. جولی مثل دیوانه ها شده بود. در طول و عرض سالن قدم می زد و می قرید. رنگ از روش پریده بود و من احساس می کردم که حالش خوب نیست. جولی هر وقت نگرانه حالش منقلب می شه. من این روح نگران رو با خود به زیر آلاچیق بردم و کنار او نشستم. زنبورهای عسل اطراف گلهای سرخ در پرواز بودند. من خیلی راضی بودم. فکر می کردم وقتی انسان واقعا کسی را دوست دارد چقدر زندگی سهل و آسان است. روح و جسم انسان فقط متعلق به اوست. اگر نگذارن من و ناپلئون ازدواج کنیم بدون تردید با او فرار خواهم کرد. ساعت 5 بعد از ظهر یه دسته گل بزرگ نمایان شد. صورت جوزف پشت آن پنهان شده بود. ماری دسته گل و جوزف رو وارد کرد. بعد مامان رو خبر کردند و در سالن پشت سر جوزف و مامان بسته شد. من گوش خود را به سوراخ کلی چسباندم که بفهمم چه میگویند. اما هیچ نمیشنیدم. به جولی که کنار من بی حرکت ایستاده بود گفتم 150,000 فرانک طلا. جولی تکانی خورد. چه میخوایی بگویی؟ پاپا 150,000 فرانک برای جهیز تو گذاشته. 150,000 فرانک هم برای من. یادت نیست که سردفتر در موقع باز کردن وصیت‌نامه پاپا این قسمت رو برای ما خوند؟ جولی با لحن تحقیرآمیز حرف منو قطع کرد. الان این موضوع برای من کوچکترین اهمیتی نداره. بعد یه دستمال از جیب بیرون آورد و روی پیشونی خود کشید. خدایا قیافه دختری که میخواد نامزد بشه چقدر مضحکه. صدایی از پشت سر ما بلند شد.
خب چطور شد؟ تبریک بگیم یا نه؟
این صدای ناپلئون بود که چند لحظه قبل به منزل ما رسیده بود. اونم کنار ما جا گرفت.
اجازه میدید که به عنوان برادر شوهر آینده در این انتظار غیر قابل تحمل شما شرکت کنم؟
کاسه یه صبر جولی لبریز شد. شروع به گریه کرد و گفت
هر کاری میخواییم بکنین اما منو راحت بذارین.
در مقابل این صحنه من و ناپلئون روی پنجه پا آهسته به طرف دیگر رفتیم و ساکت روی کاناپه نشستیم. من به زحمت از خنده خود جلوگیری میکردم زیرا این صحنه به نظرم مضحک میومد. ناپلئون با قیافه جدی آهسته گفت
خواهش میکنم آرام بگیر اوژنی.
ناگهان در باز شد و مامان در آستانه آن ظاهر شد. با صدای لرزانی گفت
جولی خواهش میکنم بیا اینجا.
جولی مثل دیوانه ها با عجله وارد اتاق شد. در پشت سر او و مامان بسته شد و من بازوها رو به گردن ناپلئون انداختم و به قهقهه شروع به خنده کردم. خنده شدیدم تمام شدنی نبود. عاقبت در میان قهقه های خنده فریاد زدم آرام باش ناپلئون. برای اینکه ناپلئون از این موقعیت سوء استفاده می کرد و گناهامو می بوسید. با وجود این اونو ول نمی کردم. اما ناگهان یاد لباس رسمی افتادم. کمی فاصله گرفتم و با نگاه ملامت‌آمیزی چشم به او دوختم. او مثل همیشه یونیفرم آبی رو به تن داشت. همان یونیفرم کهنه‌ای که تا نخهای آن فرسوده شده و پشتش از فرط کهنگی برق افتاده بود. گفتم خوب بود امروز لباس رسمیتون رو می پوشیدین جنرال عزیز. اما فوراً از گفته خودم پشیمان شدم. او با ملایمت جواب داد
من لباس رسمی ندارم اوژنی. هیچ وقت انقدر پول به دستم نیامده که بتونم یه لباس رسمی بخرم. دولت فقط یه دست یونیفرم جنگ به ما میدهد. همین که حالا به تن دارم. لباس رسمی رو باید با پول خودمون بخریم و شما میدونید که من
فوراً حرفش رو تایید کردم. البته میدونم شما ناچارید به مادر و برادرها و خواهرهاتون کمک کنین و یک یونیفرم دیگه زایده. بچه ها یه خبر مهم، یه مژده خوب باید به شما بدم. این صدای مامان بود که جلوی ما ایستاده و در آن واحد هم میخندید و هم گریه میکرد. جولیو جوزف؟ صداش میلرزید. ادامه داد. اوژنی، برو سوزان رو صدا بزن و ببین اتین برگشته یا نه. به من قول داده بود که سر ساعت 5:30 اینجا باشه. من از پله ها 4-1 بالا رفتم و اتین و سوزان رو خبر کردم. بعد همه ما شامپانی خوردیم. در باغ هوا تاریک می شد. اما جوزف و جولی دیگه به فکر حالاچیق نبودن و درباره خانه‌ای که باید در یکی از خیابان‌های کنار شهر بگیرن صحبت می کردن. یک قسمت از جایز شولی رو باید صرف خرید یه ویلای قشنگ بکنن. ناپلئون برای اینکه این خبر رو به مادرش برساند از ما جدا شد و من به اتاقم آمدم که شرح این وقایع رو بنویسم. مستی خفیف و مطبوع من حالا کاملا برطرف شده. جز خستگی و کمی غم احساس دیگری نمی کنم. برای اینکه بعد از این در این اتاق سفید تنها خواهم ماند و دیگر نمی توانم از رژ لب جولی استفاده کنم و رمان های اون رو مخفیانه بخونم. اما نمی خوام غمگین باشم. برعکس دلم می خواد به موضوع نشاط انگیزی فکر کنم. باید بفهمم روز تولد ناپلئون چه روزی است. شاید با پس اندازم بتونم یه یونیفرم نو براش بخرم. اما یونیفرم رسمی رو از کجا میشه خرید؟
Toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes, tu me restes.